او دغه پیغام در طالبانو پورې ورسي چې دغه مرستې موږ ته راورسي.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5:30 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، آمده است که رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت بوده می تواند. آقای بنت این گزارش را که اوضاع از ماه جولای تا دسامبر سال 2022 را تحت پوشش قرار داده، دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پیشکش کرد و افزود که سیاست عمدی و حساب شده طالبان این است که حقوق بشری زنان و دختران را انکار و آنان را از زندگی عمومی حذف کنند. و گفته ای آقای بنت، این اقدام ممکن است که جنایت بین المللی آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود و به خاطرش مقامات حسابده قرار داده شده می توانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان تهیه خبر رادیو آزادی در این مورد واکنش نشان نداد، اما پیش از این ادعای نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را رد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست 2021، با گفته فعالان حقوق بشر، حقوق و آزادی های زنان و دختران به شدت سلب شده، بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز تایید می‌کنند که در نتیجه درگیری روز یکشنبه میان نیروی سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ساحه پل ابریشم به ساکنان روستای مهاجرآباد مربوط ولسوالی کنگ این ولایت خسارات مالی رسیده. گل محمد قدرت، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نیمروز، به رادیو آزادی گفت که در جریان چند ساعت درگیری به کس آسیب نرسیده. او افزود که سربازان سرحدی ایران یکی از سایبانهای توله اول مربوط ولسوالی کنگ واقع در قسمت شمالی پل ابریشم را که طالبان در وسط دریای هلمند برای پهره‌داری درست کرده بودند آتش زدند. به گفته قدرت، سپس طالبان برای صحبت به آنجا رفتند و درگیری رخ داد. خبرگزاری فارس با نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که بررسی‌ها در مورد علت وقوع رویداد جریان دارد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگوید که به منظور کاهش اثرات خشکسالی در حال بازسازی نزدیک 80 پروژه آبیاری است. FAO مشخص نکرده که این پروژه ها دقیقاً در کجا و چه زمان تکمیل خواهد شد. این اداره دیروز در توییتر نوشت که خشکسالی های پی هم در افغانستان بر امنیت غذایی مردم این کشور تأثیر منفی زیادی گذاشته. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت بمبگذاری انتحاری در جنوب غرب پاکستان را پذیرفت که در آن به روز دوشنبه دو مأمور پلیس کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل موتر پلیس را در شهر سیبی در حدود 160 کیلومتری شرق کویته هدف حمله انتحاری قرار داد. ریتا کاتس، رئیس گروه استخباراتی سایت که فعالیت آنلاین افراطی‌های اسلامی را دنبال می‌کند، در توییتر نوشته که داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. این تازه‌ترین مورد از حملات بر پرسنل پلیس در پاکستان است. و یک دختر و پسر کانادایی که 4 ماه پیش از موعد به دنیا آمدند و انتظار نمی‌رفت زنده بمانند، نخستین سال روز تولدشان را تجلیل کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ادیا و ادریال ناداراجا در 4 ماه مارچ سال 2022، 126 روز پیش از تکمیل شدن 37 هفته حاملگی مادرشان، به دنیا آمدند. آنها رکورد فرزندان دوگانگی آمریکایی را که 125 روز پیشتر از تکمیل شدن زمان حاملگی زاده شده بودند شکستند و نامهایشان در رکورد جهانی گینس ثبت شده است. در ادامه این مجله خبری، اهمیت گزارش‌دهی ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان چیست؟
بدبختانه که نهادهای بین المللی و تمام کشورها در مورد افغانستان فقط بیانیه میتن که در حد بیانیه مونده، کنفرانس ها دایر میکنند که ما تا فعلا نتیجهش ندیدیم.
پیام ملاله یوسفزای بر رهبران جهان.
زنان و دختران میترسند که فراموش شوند، اما نباید بهانه و توجیه طالبان را بپذیریم. زمان آن فرا رسیده است که رهبران جهان متحد شوند و به صدای واحد دختران و زنان افغان مبدل شوند.
پایان دوره تحصیلی بزرگترین آرزوی فرزانه 23 ساله.
علاقمند دیگه هستیم درس بخونیم، ولی دانشگاه بسته شد، انشاءالله هم که باز بشه و دوباره ما زحمتی که بکشیدیم یک نتیجه بگیریم از زحمت.
و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. از برگزیده شدن کمال قلیچدار اوغلو با عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات پیشروی ترکیه هم به شما خواهیم گفت. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. طوری که در خبرها هم گفتیم، در آستانه روز جهانی زن، در گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان آمده که رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت بوده میتواند. بیایید بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود که دیروز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد، گفت که آزار و شکنجه زنان توسط طالبان میتواند که جنایت علیه بشریت حساب شود. بنت در گزارش خود که به بررسی مسائل افغانستان بین ماه‌های جولای تا دسامبر سال 2022 میلادی پرداخته، گفته که رفتار طالبان با دختران و زنان افغان حیثیت آزار جنسی را که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. آقای بنت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که سیاست سنجیده شده و عمدی طالبان نقض حقوق بشری زنان و دختران و حذف آنها از زندگی اجتماعی است. او تاکید کرد که مقامات طالبان می توانند که در مورد آزار جنسی زنان و دختران پاسخگو باشند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیروز در نشست ژنو همچنان گفت که شورای حقوق بشر این سازمان باید پیام روشنی را به طالبان ارسال کند که رفتار افتضاح با زنان و دختران در هر زمینه به شمول دین و مذهب غیر قابل تحمل و غیر قابل توجیه است. این گزارشگر ارشد سازمان ملل متحد محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران افغان را معادل اپارتاید جنسیتی عنوان کرد و افزود که در دراز مدت بر تمام مردم افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. همزمان ملاله یوسفزای فعال حقوق دختران در یک پیام ویدیویی جدید از رهبران جهان خواست تا در حمایت از زنان و دختران افغان متحد شوند.
Women and girls are worried. زنان و دختران می ترسند که فراموش شوند، اما نباید بهانه و توجیه طالبان را بپذیریم. زمان آن فرا رسیده است که رهبران جهان متحد شوند و به صدای واحد دختران و زنان افغان مبدل شوند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر حکومت طالبان را در مورد نگرانی های اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دست آورد، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان تهیه این گزارش به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. ولی سخنگویان طالبان در مورد انتقادهای قبلی گروه‌های حقوق بشری گفته بود که حکومت آنها به حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی متعهد است. پیش از این سازمان همکاری اسلامی گفته که اقدامات طالبان علیه زنان در تضاد با اسلام است. این سازمان در جلسه اضطراری خود در 21 مای جدی سال جاری ضمن اشاره به تصمیم بستن مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم و منع رفتن محصلان دختر به پانتونها، دسترسی دختران به آموزش و تحصیل در هر مقطعی را از حقوق اولیه بشری دانست و گفت که نباید محدود ساخته شود.
ریچارد بنت و 9 متخصص دیگر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر پارسال نیز گفته بودند که رفتار طالبان با زنان و دختران ممکن است جنایت علیه بشریت شمارده شود. اما گزارش‌دهی آقای بنت در مورد وضعیت زنان و دختران چقدر اهمیت دارد؟ این سوال را مقیم نایب از خدیجه امین فعال حقوق زن پرسیده.
بدبختانه که نهادهای بین المللی، جامعه بین المللی و تمام کشورها در مورد افغانستان فقط بیانیه میتن که در حد بیانیه مونده و کنفرانس ها دایر میکنند که ما تا فعلا نتیجهش ندیدیم. خب اگنده که هم نتیجه میداد در طول مدتی که تقریبا بیش از 530 روز میشد مکاتب بروی دخترها بسته است، مکاتب باز میشد، اما اونا فقط یاد دارن که در مورد زنها حرف بزنن، اما عملا ما هیچ چیزی ازشان نمیبینیم.
در افغانستان آموزش و تحصیل و کار زنان تنها مشکل نیست، بحث آزادی فردی زنان نیز مطرح است. به طور مثال آنها اجازه ندارند بدون حجاب از خانه خارج شوند و بدون محرم سفر کنند. چه فکر میکنید که این گروهی از زنان فراموش شده؟
خب نه تنها زنایی که بی سرپرست هستند، بلکه همه زنها فراموش شدند. فقط طالبان توانستند در این مدت زنها را گروگان بگیرند به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی خودشان، به خاطر رسیدن به قدرت فقط زنها را گروگان گرفتند. اگر نه رفتن به مکتب در هیچ جای هیچ جنبه نداره که ما بگویم با این لحاظ مکاتب بسته است. حجاب داشتن، درس منظم می‌خواندند، در مکاتب ما چیز دیگه تدریس نمیشد، اما مکاتب بستن، دانشگاه ها بستن. نمیفهم به کدام عقل، به کدام منطق این کار کردن. اگر وضعیت چنین دوام پیدا کنه واقعا که برای جهان شرم است که در این قرن که مثلا جهان در کجا رسیده، چقدر امکانات دیگر کشورها داره، در افغانستان دختران حق رفتن به مکتب نداره.
خدیجه امین یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
نشست دو روزه مقام‌های پاکستان و آمریکا درباره مبارزه با تروریسم در اسلام آباد امروز وارد دومین روزه شد. کارشناسان افغان این نشست را نشانه خطر برای حکومت طالبان در افغانستان و آغاز یک بازی جدید در منطقه می‌دانند. بیشتر از همکارم بشنوید.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیه به تاریخ 5 مارچ اعلام کرده که با هیئت از وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی راه‌های جلوگیری از تهدید عمومی تروریسم است که هر دو کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بیانیه آمده است که هر دو کشور ایده‌ها و تجارب خود را در مبارزه با تروریسم به اشتراک خواهند گذاشت. با توجه به اظهارات مقام‌های آمریکایی و پاکستانی در خصوص حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، برخی از سیاستمداران و تحلیلگران افغان نشست این دو کشور را زنگ خطر برای حکومت طالبان در افغانستان و آغاز یک بازی جدید برای منطقه می دانند. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع نظام پیشین جمهوریت می گوید که با توجه به نگرانی های قبلی آمریکا و پاکستان در زمینه تروریسم، هر دو کشور از طالبان می خواهند که در مبارزه با تروریسم با این دو کشور همکاری کنند.
طالبان دوباره در خطر زنگ زده چه طالبان؟
زنگ خطر برای طالبان این است که باید با آمریکا و پاکستان دست به دست هم دهند و عملیات علیه همه گروه های تروریستی از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستان را آغاز کنند.
اگر این کار را نکنند، آمریکا و پاکستان علیه طالبان اقدام خواهد کرد.
او پاکستان به طالب پزدمان فعالیت و یا اجراعات به شبکه‌ای سره.
آقای میاخیل همچنین میگوید که پاکستان بازی دیگری را به نام مبارزه با تروریسم انجام می‌دهد که تلاش می‌کند حمایت غرب را جلب کند، اما آقای میاخیل این بازی را به خیر منطقه و همه کشورهای درگیر نمی داند. اسحاق اتمر تحلیلگر نیز می گوید که دولت پاکستان در مواجهه با مشکلات سیاسی و مالی می خواهد با ایجاد یک بازی بقای خود را تضمین کند.
پاکستان با شریک ساختن امریکا و یا امو ابرقدرت بزرگی که در بازی بزرگ شامل است مقدار پول را از اونا به دست در با بهانه جنگ با تروریسم. من فکر میکنم که اصل یاب سرزیست که پاکستان از نظر اقتصادی و توانمندی را نداره که امروز تی تی پی را در داخل افغانستان بکوبه و یا ای که عملیات را برآورده، چون عملیات خودش در حقیقت با پول و امکانات زیاد ضرورت.
دولت های آمریکا و پاکستان بیشتر از حضور گروه های تروریستی از جمله القاعده، داعش و طالبان تحریک پاکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و از حکومت طالبان خواسته بودند که به تعهدات توافقنامه دوحه عمل کند، اما مقام های طالبان وجود هر گونه تروریست در افغانستان را تکذیب کرده و گفتند که اجازه نخواهند داد کسی از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. اما پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در کابل در ماه جولای سال گذشته، سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که طالبان هنوز روابط قبلی خود را با گروه‌های تروریستی قطع نکرده است. گفتنی است که اخیراً رویدادهای امنیتی در پاکستان افزایش یافته که طالبان پاکستانی مسئولیت بیشتر این رویدادها را به عهده گرفتند. به باور مقام‌های پاکستانی این گروه دارای پناهگاه‌های امن در افغانستان است، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این موضوع را رد کرده است. در آغاز ماه جاری یک هیئت پاکستانی به ریاست خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به کابل سفر کرد، هرچند که هدف از این سفر بحث روی مشکلات امنیتی و اقتصادی بین دو کشور خوانده شده بود، اما در آن زمان طاهرخان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که ممکن است در این سفر درباره حضور طالبان پاکستانی در افغانستان بحث شود.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا سر میزنیم به ترکیه، جایی که اعضای اپوزیسیون کمال قلیچدار اوغلو را به عنوان رقیب اصلی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انتخابات پیشرو برگزیدند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده.
کمال قلیچدار اوغلو رهبر اپوزیسیون ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وارد میدان مبارزه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی خواهد شد. دیروز 6 حزب مخالف قلیچدار اوغلوی 74 ساله را با عنوان نامزد خود در انتخابات 14 مای می برگزیدند. او رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه است که دومین حزب بزرگ به حساب می رود. قلیچدار اوغلو با هدف پایان دادن به حکومت 20 ساله اردوغان وارد رقابت خواهد شد. در حالی که ترکیه عضو پیمان ناتو، یک قدرت بزرگ اقتصادی بازار است، در دوران حکومت اردوغان تغییرات زیاده کرده است. کمال قلیچدار اوغلو در سخنرانی در جمع حدود 2000 تن هوادارانش در انقره پایتخت گفت که آنها خواهان صلحند و هدفشان هدایت ترکیه به سوی رفاه، صلح و خوشبختی است. او افزود که از طریق شوراهای صلح و اجماع عمومی حکومت خواهند کرد. هرچند جنای مخالف اندکی از حزب حاکم رئیس جمهور اردوغان جلوتر است، اما نظرسنجی ها نشان می دهند که رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ممکن است بسیار تنگاتنگ باشد. احزاب مخالف قول دادند که بسیاری از سیاست های رئیس جمهور اردوغان را در زمینه اقتصادی، آزادی های مدنی و امور خارجی تغییر دهند. این انتخابات به عنوان مهمترین انتخابات در تاریخ ترکیه در قرن اخیر تلقی می شود. قلیچدار اوغلو که کارمند سابق دولت است، فرصت مناسب از بحران اقتصادی چند سال اخیر، افزایش تورم پولی و همچنین آخرین زلزله مرگبار جنوب این کشور که بیش از 46 هزار کشته بر جا گذاشته در اختیار دارد. مقام های ترکیه به دلیل کوتاهی در رساندن کمک به زلزله زدگان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته، اما برخی ناظران تردید دارند که قلیچدارأوغلو با شعارهای ضد فساد بتواند اردوغان را شکست دهد، زیرا اردوغان رهبری است که مدت طولانی رئیس جمهور بوده و ضمناً تا کنون با کمک تجربه گسترده در مبارزات انتخاباتی در بیش از 10 انتخابات پیروز شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روز جهانی هم نزدیک است. در 8 مارچ ما برنامه های ویژه خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر به ولایت غور سری خواهیم زد، جایی که زن کارگاه خیاطی ایجاد کرده. اما حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود مطلب را در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان زیر این عنوان به نشر رسانده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان باید تخطی از موارد حقوق بشری را متوقف بسازند. این گروه پیشتاز مدافع حقوق بشر با اشاره به محدودیت هایی که طالبان در برابر زنان و دختران وضع کردند و از زمینه فعالیت رسانه های آزاد را محدود ساختند، گفته است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باید در این مورد اقدام کند. واشنگتن پست در ادامه گفته است که طالبان وعده نرمش در عملکرد خود را داده بودند، اما پس از تسلط به قدرت در اگست سال 2021 آنان به تدریج روش‌های سخت گیرانه را اختیار کردند. سازمان عفو بین الملل گفته است که در ماه‌های اخیر طالبان دست به بازداشت غیر قانونی مدافعان حقوق بشر، زنان و شخصیت‌های اکادمیک زده اند. در این حال روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب به بحث هایی که در مجلس نمایندگان امریکا در مورد چگونگی خروج قوای امریکایی از افغانستان صورت می گیرد تمرکز کرده و نوشته است که نمایندگان جمهوری خواه در بررسی این موضوع چالش های جدی را مطرح کردند. در ادامه این مطلب آمده است که این یک موضوع دشوار تحقیقی است و اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان گفتند که میخواهند بیشتر روی جنبه های مخرب پایان جنگ تمرکز کنند. یکی از سوالات اساسی این است که چگونه طالبان توانستند در ماه اگست سال 2021 حکومت افغانستان را که از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار بود سقوط بدهند. این در حالی است که ایالات متحده از سال 2001 میلادی به این طرف میلیاردها دلار را به خاطر آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرده بود. واشنگتن اگزامینر در ادامه نوشته است که در زمان خروج از افغانستان جو بایدن و سایر مسئولین نظامی آمریکا گفته بودند که استراتژی مبارزه با دهشت افغانی در منطقه به قابلیت‌های آمریکا از راه دور متمرکز خواهد بود، اما روزنامه می‌نویسد با توجه به این که چنین حملات نیاز به جمع‌آوری معلومات استخباراتی در منطقه دارد دشوار خواهد بود. روزنامه در ادامه نوشته است در جریان 18 ماهی که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفتند صرف یک حمله از این دست در تابستان سال 2022 صورت گرفت که در آن ایمن از زواهری رهبر شبکه القاعده موفقانه هدف قرار گرفت.
شنونده رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شما هستیم. تا لحظات دیگر پیام هایتان را هم پخش خواهیم کرد. اما حالا، یک بانو برای اولین بار در ولایت غور کارگاه خیاطی ایجاد کرده. او می گوید در این کارگاه زمینه کار را برای شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر که از تعلیم و تحصیل محروم شدند فراهم کرده. کار آموزان هم استقبال می کنند. بیشتر از همکارم.
بیام فقط تکه هری گرفتیم و چرم استفاده شده و کمی خاله.
فرزانه 23 ساله 6 ماه به این سو در این کارگاه خیاطی کار می کند. او دانشجوی سال 4 ادبیات فارسی مؤسسه تحصیلات عالی غور است. اکنون بزرگترین آرزویش پایان این دوره تحصیلی است.
چون سال آخر ما نه هم میگی زایش دیمی رقم بیوز تمام این استعدادهای دختر را به امی جهن میگی به امی زیر حکومت طالب زایش دید دو علاقه من دیزی هستیم درس بخونیم ولی دانشگاه بسته شد انشالله هم که واز بشه و دوباره ما زحمتی که بکشیدیم نتیجه بگیریم از زحمت.
در این کارگاه خیاطی در شهر فریسکو مرکز ولایت غور لباسهای وطنی دوخته میشود و به بازار فروش برده میشوند. اقلیما مالک این کارگاه میگوید که 7 کارآموز دارد که اکثرا دختران دانش آموز و دانشجو هستند.
تمام دختران تانتون هستند، دختران مکتب هستند. کسانی که سنف 12 بوده که حالا درس نخوندن میگن، کسانی که تانتون بوده.
اقلیما همچنان میگوید که بازار مشخص برای فروش صنایع دستی زنان در ولایت غور وجود ندارد. به همین دلیل عبدالناصر پسر اقلیما روزانه لباس‌های دوخته شده این کارگاه خیاطی را در یک کروچی در جاده های شهر فریسکو برای فروش میبرد. عبدالناصر به رادیو آزادی میگوید
حداقل 10 جور 15 جور لباس فروشات داریم. بر علاوه فروشات اینجا ما از طریق چی واتساپ و فیسبوک ما چی داریم فروشات داریم که ما سفارش میگیریم. علاقمندی خانوما در برابر لباس وطنی خیلی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت آنان محدودیت های زیادی را برای زنان و دختران افغان وضع کردند. طالبان نخست مکتب ها را به روی دختران بالاتر از صنف 6 مسدود کردند و در اواخر سال 2022 آنان مانع حضور دختران در دانشگاه ها و حضور زنان در ادارات غیر دولتی شدند. این عملکرد طالبان باعث ادامه واکنش های جهانی شده است. اما طالبان حتی یک قدم از موازه سختگیرانهشان در برابر زنان و دختران افغان عقب نشینی نکردند. حالا با شروع سال نو تعلیمی حدود 2 هفته دیگر مانده است. اما هنوز روشن نیست که آیا حکومت طالبان اجازه درس و تحصیل را به دختران خواهد داد یا خیر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تشکر از همراهی شما. حالا هم پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
نبی الله زابولی امیل از غزنی پیام میمانم. متاسفانه در افغانستان چقدر که نیاز است، چقدر که ضرورت است، اما قدر آب خوب مدیریت نمی باشه. اگر در افغانستان آب خوب مدیریت می باشه مثل دیگر کشورها، اینجا باز ما امی قدر شاید خوشحالی نمی بودم و باز مشکل خوشحالی و دیگر چیزا شاید ازی هستم که خوشحالی هر جا در افغانستان خوشکالی وجود داره، این به خطر از اینکه آب خوب مدیریت نمی باشه.
خوشکالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است و از یک طرف دیگر این مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب می دهد تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف می شود و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشتاقای ما خوش شده است و از جای آبا شور شده است.
خیلی ها زغال نداره. حال برقار روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخرده. حالی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقای ما برق که نباشه آبم نیست. چون که آب از طرف همین سازمان‌های شخصی توزیع میشه به خانه‌ها، خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردم.